أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. خب بحث در قلمرو قاعده بود، عرض کردیم این قاعده همه مسلمین را در بر می‌گیرد، چون منظور از مؤمن در این آیه و ادله دیگر مسلمه. مسلم را هم تعریف کردیم، بنابراین این قطعی شد که منظور از مؤمن مؤمن در مقابل کافر است، نه مؤمنی که اخص از مسلمه به معنای کسی که باور قلبی داره، و نه مؤمن در اصطلاح فقه که در مقابل مخالفه. این روشن. اما حالا منظور از مسلم آیا همه فرق اسلامی است یا برخی از اونها؟ این مطلبی است که خب باید تا حدی به اون رسیدگی بشه. فرق اسلامی عمدتاً، حالا با همه نقص‌هایی که در اونها از حیث عقاید، باورها و اعمال وجود داره، اما حکم به کفر اغلب اونها نشده. اگر هم در مواردی اطلاق کافر بر برخی از پیروان مذاهب اسلامی شده است، باز اون کفر در مقابل ایمانه، اون هم ایمان به معنای خاص، نه کفر در مقابل اسلام. اما بعضی از فرق اسلامی با قرائن و شواهدی که قابل استناد هست ملحق به کافر شدن، اسلام اونها ملحق به کفر شده. چند فرقه این چنینن که ملحق به کفر شدن. یکی ناسبی ها، خوارج، قلات، اینها رسماً عنوان کافر بر اونها اطلاق شده. حالا من خیلی اجمالی دیگه نمیخوام مبسوط در مورد اینها بحث بکنم، اما به نحو اجمالی ناچارم به اینها اشاره بکنم. خوارج، خب یعنی کسانی که بر امام خروج کرده اند و میکنند، خروج بر امام حق، امیر المؤمنین، کسانی که راه مقابله با امیر المؤمنین را در پیش گرفتند. در برخی از کتب فقهی اینها را ملحق به کفار کردند، خوارج را از جمله به اصطلاح کفار برشمردن. اینجا اطلاق کافر بر خوارج از باب کفر در مقابل ایمان نیست، بلکه اینها را به کفر و الحاد به معنای مصطلح متصف کردند. حالا البته خروج کنندگان بر امام در زمان حیات امام خب دو دسته بودند. یه عده مثل طلحه و زبیر و عایشه خب بر امام خروج کردند و جنگ جمل رو به پا کردند، اونام خروج کردند. یه عده نهروانی ها بودند که اونها هم بر امام خروج کردند. معاویه و اعوان و انصارش هم باز بر امام خروج کردند و جنگ صفین رو به راه انداختند. به یه معنا همه اینها خوارج محسوب می شوند و خروج کنندگان بر امام، ولی در اصطلاح خوارج فقط به نهروانی ها اطلاق میشه. مسلما حکم نهروانی ها چه بسا یعنی حالا چه بسا بگیم حکم نهروانی ها با جملی ها متفاوته. جملی ها در مورد نهروانی ها که به طور خاص و اصطلاحاً خوارج نامیده می شوند، عنوان اشد من الکفر و الالحاد در موردشون به کار برده، البته به کار برده شده، در مورد منافقین هم گاهی این تعبیر به کار رفته، اشد من الکفر، نفاق اشد از کفره. خب اگر ما این امر رو در نظر بگیریم، خب خوارج هم ملحق به کفارن، بنابراین قاعده نفی سبیل شامل اینها هم میشه، یعنی نفی سبیل و غلبه و سلطه خوارج بر مسلمین هم طبق این قاعده نفی میشه. حالا تعبیر به نجس و انجس در مورد خوارج داریم، نمیدونم من نه من تو روایات یادم نیست که در مورد اینها، مثلا ما در مورد نواسب این تعبیر رو داریم، اما در مورد خوارج چنین تعبیری من یادم نمیاد. حالا باید بررسی کرد آیا چنین تعبیری در مورد اونها وارد شده یا نه. بله، یعنی الان در واقع ما بالاخره این خروج کنندگانی که میگن بر امام، حالا بله برز حضور شما، اما اینکه حالا کسی بر امام یا حاکم اسلامی خروج کنه بقیه پیدا بکنه، یعنی باقی بشه، حکمش چیست؟ اون یه بحث دیگه است. در مورد اینها حکم به کفر خب نشده. بله همین، ببینید در مورد عرض به حضور شما خوارج عمد مسئله این بود که حالا این جنبه اعتقادی اونها به اصطلاح اونها رو متفاوت میدن، یعنی اعتقادی پیدا کرده بودن که امیرالمؤمنین نعوذ بالله کافر است، یعنی معتقد به کفر امیرالمؤمنین شده بودن. خب طبیعتاً کسی که به این حد برسه قهرن ملحق به کافر، بلکه اشد از کفره. اما پیروان جمل یا اصحاب جمل در مورد امیرالمؤمنین چنین اعتقادی نداشتند. فوقش این بود که اونها با امیرالمؤمنین اختلاف داشتند بر سر تصاحب قدرت و فکر میکردن قدرت حق اونهاست و مثلا این باید از امیرالمؤمنین، از دست امیرالمؤمنین سلب بشه. لذا اینها مسئله کفر در موردشون مطرح نیست. در مورد اصحاب صفین، اونجا هم مسئله کفر مطرح نیست، ولی خوارج با توجه به این اعتقادات حتما میتونیم بگیم اینها ملحق به کفار، بنابراین قاعده شامل اونا میشه. همطور که جلسه گذاشتم عرض کردم، اصل مسئله این است که آیا این فرقه ها به کفار ملحق هستند یا نه. اگر به کفار ملحق شدن، قطعا قاعده اونها رو هم دربر میگیره، چون درسته تو قاعده نفی سبیل کافر بر مسلم یا کفر بر اسلام شده. خب قهرن کسی که کافر است یا در حکم کافر است به طور کلی مشمول این قاعده هست. اما نواسب بله، مثلا منکر ضروری دین، ببینید کافر مثلا منکر ضروری دین به نحوی که سر از انکار نبوت و معاد در بیاره، خب این با اینکه شهادتینو میگه، همین الانش هم شهادتینو جاری میکنه، ولی انکار میکند یک ضروری دین را و مستلزم انکار نبوت یا معاد، و او به این ملازمه هم توجه داره، طبیعتا خب این کافر محسوب میشه و هرچند شهادتین رو به زبان جاری بکنه، چون این در حقیقت این شهادتین با اون انکار که ان اون نفی این شهادتینه مقدم میشه برای زبان نیاره. نه اون که میشه مسلم، بله اون که اسلام. خب نواسب کسانی هستند که اهل اظهار بغض و عداوت و دشمنی نسبت به اهل بیت علیهم السلام هستند. در مورد نواسب اتفاقا ما روایات دال بر نجاست و کفر اینها به خصوص داریم. حالا در مورد خوارج اگر کمتر چنین مستندی قابل ذکره، اما در مورد نواسب کاملا واضحه. روایات متعددی داریم، از جمله این روایت که در وسائل هم ذکر شده و ایاک از امام صادق علیه السلام، روایت موثق است، از ابن ابی یعفور از امام صادق علیه السلام که می‌فرماید و ایاک ان تغتسل من غسالت الحمام ففیها تجتمع غسالت الیهودی و النصرانی و المجوسی و الناسب لنا اهل البيت فهو شرهم. ناسب شر از یهودی و نصرانی و مجوسی است. فان الله تبارک و تعالی لم يخلق خلقا انجس من الكلب وان الناسب لنا اهل البيت لا لانجس منه. وسائل جلد 1 صفحه 220. این نجستر از کلبه، خیلی روشن صریح عرض بگیرم شما. علیکم السلام. نه ببینید، نه ببینید توی این روایت ممکنه، یعنی روایت توی روایت ابن ابی یعفور به خصوص همینو داره، ولد و زنا رو نداره. نه الان اجازه بدین همین روایت ابن ابی یعفور رو، روایت ابن ابی یعفور رو به خصوص درش این نیست، این داره اصلا ففیها تجتمع او قصا، اون یه روایت دیگه است اونی که شما میگید، تجتمع او قصالت الیهودی و نصرانی و المجوسی و ناصر، که وقت اینجا او غیر از اینه نه نه این متنش با اون فرق داره. نه خیلی نه من الان سندش البته اینجا ندارم، اصلا شما این عبارت و ایاک ان تغتسل من غسالت الحمام اینا رو نداره این که شما میگید، اون فرق میکنه با این، ممکنه توش اینم باشه ولی حداقل تو این روایت این نیست. حالا ببینید، پس در مورد نواسب به وضوح روشنه، یعنی قابل استفاده است که حکم به خروج نواسب از اسلام و حکم به کفر اونها شده، علاوه مسئله نجاست اونها که به طریق روشنتری مورد اشاره قرار گرفته. خب اگر ما نواسب را از کفار دانستیم یا در حکم کفار یا ملحق به کفار، قطعاً این قاعده شامل اون هم می شود. عرض به حضور شما این که خب اینم چندان بحثی ندارد. قولات باز یه فرقه دیگری از مسلمانان هستند که خود اینها بر چند دستن، حالا من دیگه نمیخوام انواع قولات را اینجا بیان بکنم، چون مثلا بعضی از قولات قائل به ربوبیت امیرالمؤمنین بودن، بعضی از اونها قائل بودند خداوند امور عالم را به امیرالمؤمنین تفویض کرده، حالا بعضی البته این رو فقط در مورد امیرالمؤمنین بیان نمی کردن، به طور کلی در مورد ائمه چنین اعتقاداتی داشتن و دارن، یا مثلا برخی از اینها عقیده دارند که خداوند در کالبد امیرالمؤمنین حلول کرده و این است که امور عالم را تمشیت میکنند، یعنی این حالا ممکنه این رو یه خدایی غیر از خدای این عالم میدانند یا همون را به عنوان خدا پذیرفتند. به هر حال این اعتقاد که به عنوان قلوب شناخته می شود، حالا برخی از انواع قلوب شاید به این درجه نرسه، این که حالا مثلا نقشی برای ائمه بیش از اون چه که اونها خودشون اون رو قائلن بگوید، اونم قلوبه، چیزی که ائمه علیه السلام از اون نهی کردن، که مثلا این که فرض بفرمایید ائمه علیه السلام داره تو بعضی از روایات میمدن خدمت ائمه، که مثلا راوی میگه مردم درباره شما این چنین میگویند، که همینقدر که پیرو شما باشند، یعنی محب به شما باشند، این روایت داره، محب به شما باشند و هر کاری میخواهند بکنند باز اهل بهشت خواهند بود. خب اینم یه قلوه. خود ائمه در پاسخ فرمودند که ما خودمون به عمل و رفتار خودمون اهل مثلا حالا مضمونشو دارم میگم بهشتیم. اون وقت چطور میتوانیم کسی را که اهل عمل نیست نجات بدیم و او را مثلا به بهشت ببریم؟ خب اینم یه نحوه قلوه، اما اینا در حد کفر نیست. اون اعتقاداتی که با توحید منافات داره، موجب شرکه و این که مثلا گمان می شود که خداوند با امیرالمؤمنین یا یکی از ائمه این عالم را اداره می کنه، اینها هم ملحق به کفارند. یعنی حکم به کفر اینها شده و قهرن اون قاعده شامل اینها هم می شود. پس ببینید قاعده نفی سبیل، نفی سبیل و سلطه کافران و کفار و کفر را بر مسلمانان و اسلام می کند. کافر هم غیر از کافر به معنای حقیقی، کافر حکمی را هم در بر میگیره. کافر حکمی یعنی اون مسلمانانی که حکم به کفر اونها شده و ملحق به کفارن، مثل خوارج به معنای اصطلاحی خودش، نواسب و قلات. اما سایر فرق اسلامی، حتی اونهایی که انکار امامت اهل بیت رو میکنن یا انکار امامت بعضی از ائمه رو میکنن، حالا الان ده ها فرقه اسلامی وجود داره، اینا هیچ کدام حکم به کفرشون نشده، ولو معاقبند، چنانچه ان تقصیرن این راه انحرافی را رفته باشند، مجازات دارند، بر باطلند، اما حکم به بطلان راه و عقیده و مذهب غیر از حکم به کفر است. این راجع به مسلمین، پس قاعده شامل اینا میشه. از اون طرف این راجع به معنای مسلمینه که ما بالاخره مسلمین رو یه عده رو از دائرهش بیرون کردیم، قلمرو مسلمین معلوم شد. اما راجع به کفار، خب بله، نه اونا حکم نسب اهل بیت در اونها، حالا عرض کردم این قلوب اگر به این حد برسه بله حکم به کفرشون میشه. حالا اینا دیگه ببینید، ما این رو باید مصداقی، نه نه این اختلافه، ببینید ما باید بریم اینا رو عقایدشون رو بررسی کنیم، کلی اینایی که دیگه تقریبا روشنه بیان کنیم. اما راجع به کافران، خب آیا منظور از کافرانی که نفی سبیل اونها بر مسلمین شده، آیا کفر ذاتی و عرضی هر دوست؟ آیا کفر اصلی و تبعی است؟ آیا عرض به حضور شما مشرکان را هم در بر می‌گیرد یا مختص به منکران است؟ آیا منکران ضروری دین را هم شامل می شود یا نه؟ این هم بسیار تعیین کننده است. اینکه ما بگیم منظور از کافر در این قاعده چیست، خب در تعیین قلمرو قاعده مهمه. خب کفر به اعتبارات مختلف دارای اقسام مختلف، کافر به اعتبارات مختلف تقسیم میشه به انواع و اقسامی. برخی کافران کفرشون ذاتی است، ما یه کفر ذاتی داریم یه کفر عرضی. منظور از کفر ذاتی یعنی اون کسی که در یک خانواده کافر به دنیا میاد. کفر عرضی یعنی کسی که مسلمان بوده و بعد کافر شده، مثل مرتد. حالا مرتدم دو جور داریم، مرتد ملی و مرتد فطری. در این که نفی سبیل شامل هر دو قسم از کافران می شود بحثی نیست. کفر کفره، میخواد اصلی باشد یا ذاتی باشد یا عرضی. هر مرتدی چه ملی چه فطری راه غلبه و سلطه او بر مسلمین مسدوده و خداوند تبارک و تعالی هیچ حکمی که موجب سلطه و غلبه اونها بر مسلمین بشود جعل نکرده. کفر از این هم کافر اصلی رو میگیره، هم مرتد رو. مرتدم به هر دو قسمش، چه ملی چه فطری. عرض حضور شما کفر حالا اصلی و تبعی. کفر اصلی یعنی کفر یک انسان بالغی که منکر خداوند یا مشرک به او باشه. کفر تبعی یعنی کفر فرزندان نابالغ کافران، اونهایی که به بلوغ نرسیدند، میشه تبعی. چون کفر اینها کفر تبعی است، یعنی اینا به تبع پدر و مادر حکم به کفر اونها شده. ما در عرض به حضور شما مورد این قاعده، بله همین آیه بله این آیه لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا. خب کافرین اینا اطلاقش و عمومش هم شامل کافران اصلی میشه و هم اونهایی که ملحق به اینها هستن، مثل فرزندان لابالغ اینا. چنانچه در نایه مسلمان هم همینطوره. من یعنی این شمول مؤمنین و کافرین نسبت به افراد نابالغ اونها این هم مسلمه، برای اینکه فرزند غیر بالغ مسلمان ملحق به مسلمانه و به تبع او حکم اسلام برش جاری میشه. فرزند غیر بالغ کافر حکم کافر برش بار میشه، اون هم ملحق به کافره. بنابراین منظور از کافر اعم است از کسی که کفر اصلی دارد یا کفر تبعی دارد. باز کفر از جهت دیگر تقسیم میشه به کفر از ان انکار کفر ان جهودن و کفر بله ان انکار ان جهودن و انادن و ان شبهتن و شکن. خب ببینید یه کسی کافر میشه اصلا از باب این که منکر وجود خداست، انادی هم نداره، انکار میکنه، منکر اصلا هیچ سببی برای این عالم قائل نیست. کفر ان جهودن و انادن این هم مسلماً عنوان کافر برش صدق میکنه. گاهی برخی منکر خدا و سببیت او در این عالم هستند از باب اینکه شک دارن، چون شک دارن کافر شدن، چون نمیدانند و شک دارن کافر شدن، فرق نمیکنه. این کفر هم از دید فقها به هیچ وجه نباید مسلط بشه بر جامعه اسلامی و در محیط اسلام. پس این کفر هم از دایره در حیطه این قاعده قرار میگیره. یک تقسیم دیگری هم برای کافران داریم از حیث تعاملاتی که با مسلمین دارن. یعنی ببینید عناوین مطلقی متعددی برای کفار به وجود میاد به لحاظ این اموری که ذکر کردیم. مثلا ما کافر حربی داریم و کافر ذمی. حالا هرچند ما گفتیم سه قسم کافر داریم: کافر ذمی، کافر حربی، بله؟ نه، اصلا کافر غیر ذمی، غیر معاهد، غیر حربی. حالا توضیح میدم معلوم میشه. حالا ما اجازه بدونم اگه اونم باشه، بله، با اونم میشه چهار قسم. کافر ذمی که معلوم، اونی که در ذمه حکومت اسلامیه و روشنه وضعش. کافر معاهد یا کفاری که معاهدن، یعنی کفاری که خارج از مرزهای کشور اسلامی زندگی میکنن اما با کشور اسلامی ارتباط و رفت و آمد دارن، معاهده و پیمان دارن. این مال کشور غیر مسلمانه که مردمش کافرن اما با کشور اسلامی پیمان دارن. کافر حربی هم معلومه. البته اصطلاح متعارف در مورد کافر حربی یعنی هر کافر غیر ذمی و غیر معاهد، اونا منظورشون اینه. در حالی که ما میتونیم تصویر بکنیم یک کافری را که ذمی نیست، معاهدم نیست، اما اهل حربم نیست، زندگی خودشو داره میکنه، کاری هم نداره. اونایی که کافر حربی رو چنین شمولی براش در نظر گرفتن، اصلا منظورشون از حرب، حرب فعلی نیست. میگن هر کافری که ذمی نباشه و معاهد نباشه اون در واقع در حال حربه، باید در یکی از این عناوین اون رو گنجان. ولی نه، ما معتقدیم کافر حربی یعنی کافری که بالفعل در حال حربه. اون رو باید بشویم، همین اصطلاحات رو که خب به اصطلاح باید برای یه میزانی استوار باشه. کافره نه، حالا احکام حربی برش میشه قطعا جاری نمیشه، اما اینکه سایر احکام چطور، این حالا باید مفصلا در موردش بحث بشه. مخصوصا حالا تو این دوره در این شرایط که اصلا شاید ما کافر حربی به یه معنا نداشته باشیم مگر اینکه کسی پیمانش رو نقض بکنه، و الا نوعاً عرض به حضور شما نوعاً اینها به خاطر همون پیمانهای بین المللی که همه امضا میکنن میشن معاهد، نوعاً اینجوری هن. البته به اصطلاح بعضی از کفار رو که حالا بهش اشاره کردم، اینا با اینکه اون پیمان ها رو امضا کردن اما نقض میکنن و میشن کافر حربی، وقت اون موقع دیگه یک مسئله دیگری پیدا میشه. به هر حال ببینید، کافر، البته یک کافر مستعمن هم داریم. مستعمن یعنی کافرانی که با امان نامه حاکم یا یکی از مسلمان ها وارد کشور اسلامی میشن و به طور موقت در اون کشور ساکنن و بعد خارج میشن. این فرق میکنه با ذمی. حالا ممکنه از طرف کافر حربی یک کسی بیاد پیغامی بیاره، بره یه فرستاده ای باشه، یه فرستاده ای از ناحیه دولت کافر موقت با امان حاکم میاد و بر میگرده، اینو میگن مستعمن. حالا اگر این اصطلاح درست باشه، خب ما وقتی میگیم قاعده نفی سبیل نفی میکند هر گونه سلطه و غلبه کافران بر مسلمان را، همه این اقسام رو در بر میگیره، فرق نمیکنه، کافر ذمی، کافر معاهد، کافر حربی، چون کفر مانع اصلیه. در حال حرب بودن یا نبودن، یا حتی پیمان و معاهده داشتن یا نداشتن، مهم نیست، عمده این است که کافر به هیچ وجه نباید غلبه و سلطه‌ای بر مسلمین پیدا کنه. خب این راجع به قلمرو قاعده. حالا یه جهت اون یه عنوان دیگه ای داره، نفی سبیل کفار. ببینید، نه ببینید، شما ذلت در برابر یه مسلمان دیگه هم حق ندارید ذلت بخواید. نه نفی سبیل نمیشه، به نفی سبیل نمیشه، اون دلایل دیگه ای داره. قاعده نفی سبیل نمیتونه مانع اون بشه، اون باید سراغ دلایل دیگه هم. ما فقط یه نکته هست اینجا، حالا اینو دیگه مقداری بحثش، این که اصلا سبیل و سلطه و علو اصلا این به چی؟ الان آیا به صرفه مثل بحثایی که الان گاهی پیش میاد، مثلا یک کسی در یک جای گاهی قرار میگیره، الان مثلا ما طبق قانون اساسی نمایندگان مجلس یه تعدادیشون از اقلیت‌های مذهبی هم، مسیحی و یهودی و کلیمی و زرتشتی و خب آیا حضور اینها در مرکز تصمیم گیری و قانون گذاری کشور مصداق سبیله یا نه؟ مثل اون داستانی که برای اون عضو شورای شهر یزد پیش اومد، خب اون یه نفر بود در ضمن 7 نفر یا 9 نفر. خب اگر اون عرض به حضور شما باعث سبیل بود و عده‌ای به واسطه نفی سبیل گفتن این باید که این کارم اتفاق افتاد آخر. خب چه فرقی با اون نمایندگانی که در مجلس در قانون گذاری حضور دارن؟ بالاخره یه رأی هم مهمه، گاهی یه رأی دو رأی نتائج رو کاملا زیر رو بود. نه چه شما مگه صبح تا شب صحبت های اونا رو گوش میدی؟ بارها شدن و چرا صحبت میکنن، رأی میدن. نه نه این که میگه آقا، یه وقت میگه آقا حضورشون در حدیست که تأثیر آنچنانی ندارن. چرا؟ خب بالاخره یک رأی گاهی در وقتی که آرا مساویه تعیین کنند از این بر میکنه یا اون بر.
اگر با وکالت مثلا